سلام خدمتتون عرض میکنم، خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی توی رادیو گفتگو در کنار هم داشته باشیم
ان شاء الله. برنامه امروز ما بحث نقد شوندگی در بازار سرمایه است. ما در یکی دو هفته گذشته سقوط شدیدی رو در بازار سرمایه داشتیم، باعث شد که متوسط سرمایه است سرمایه گذاران در بورس، به خصوص کسانی که از اطلاعات کمی برخوردار بودن، کسانی که قدرت تجزیه و تحلیل نداشتن، فقط به خاطر اعتمادی که دولت ایجاد کرد بعد صندلی رو کشید کنار و خودش روی صندلی نشست، سرمایه هاشون رو وارد بازار سرمایه کردن. آسیب فراوانی به این افراد وارد شده. امروز هم که جناب آقای قالیباف استعفاشون رو به این راحتی دادن، یعنی که این مدیر رفت کنار، انشالله مدیر بعدی بیاد، بالاخره یک زمانی میخواد تا بخواد سر و سامون بده، در صورتی که در کشور ما چنین چیزی نیست، سیاست‌گذاری ها در جای دیگری انجام می شود. بفرمایید جناب آقای سالی، چه شده در بورس؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ دولت چه حمایت هایی باید می کرد که نکرد؟
من اگه بخوام توضیح بدم این قضیه رو، خیلی قضیه طولانیه، برای مثلا میخوام خیلی خلاصه کنم، حتی ببخش من کم توندم صحبت میکنم، حالا اگه جای شیوانم بود یا نیاز به توضیح بیشتر داشت بفرمایید کم باز اونجا رو آروم‌تر و بسیط‌تر توضیح بدم. ببینید، اول که اتفاق امروز که فاجعه بود، یعنی استعفای آقای قالیباف از این اصلا فاجعه بود. دولت چهار ماه از دورش بیشتر نمونده، عملا فکر نمی کنم هیچ آدم خاصی، حالا نمیخوام یه آدمی که مثلا بهار بتونه کمکی کنه به شرط بازار، الان حاضر باشه بیاد این سمت رو قبول کنه، چون عملا میدونه که دولتی که چهار ماه عمرش بیشتر نیست دیگه کاری توش نمیشه کرد. شما بیاین عملا باید چهار ماه دیگه خدافظی کنی، چهار پنج ماه دیگه،
به خصوص اینکه شرایط هم شرایط مناسبی،
شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست
و کسی که واقعا سرش به تنش بیارزه و بخواد مدیریت این بازار رو مدیریت بکنه، بعید میدونم بخواد با این چهار ماهی که مونده بخواد این سمت و مسئولیت رو قبول بکنه و بخواد سوابق خوبی که در گذشته احیانا داشته، حالا ان شاء الله مدیر ما داشته باشیم سوابق خوبی در گذشته داشته باشه، بخواد این مسئولیت رو بگردونه.
دقیقاً همین. اما یه مقدار به گذشته برگردیم که چه اتفاقی افتاد. اتفاقا ما دقیقا توی یه جمعی بودیم با ایسی دوستان مدیر سرمایه گذاری، دقیقا همین بحث بود که توی فضای، حالا من فکر کنم من کم تو انگلیسی استفاده نکنم یا خیلی کم استفاده کنم، ولی ما به این کانسپت میگیم، به این مفهوم میگیم بلیم کالچر. نشه فهم کنیم آقا کیو باید مقصر بدونیم، کی باید مقصر تمام این اتفاقاتی که این دوره افتاد. به نظرم یک مجموعه اتفاقات بود، یعنی نمیشه اینو منکر شد که قطعا دولت نقش پررنگی داشت تو اون دعوتی که کرد از مردم و ازشون خواست که سرمایه هاشون رو به بورس بسپرن، به نظر من اشتباه بزرگی بود. بعد خواست،
البته ببخشید، چاره ای نداشت، پول نیاز داشت، میخواست نقدینگی رو جذب کنه، تورمی رو یه مقدار مدیریت بکنه، بتونه این سهامی که داشت رو به بازار سرمایه تزریق بکنه و بخشی از اون مشکلاتی که این سهام برگردنش داشت رو بخواد از گردن خودش بندازه به گردن بازار سرمایه. چرا؟
نه بله، نه اون که 100%، ولی میخوام بگم یه جا به نظر من کار از دستشون خارج شد، بعد سعی کردن درستش کنن، یعنی اومدن مثلا سهام عدالت رو آزاد کردن، یه بخشنامه زدن که شرکت ها رو الزام کنن حداقل 25% شناور آزاد ایجاد کنن تو شرکتی که تو بازار سرمایه دارن فعالیت میکنن، که یه مقدار سمت عرضه تقویت شه، قیمتا اینجوری عجیب غریب نره بالا. ولی به نظر من دیر بود، میدونیم دیر بود و کار از کار گذشته بود و اون موقع که این اتفاقات داشت شکل میگرفت که تقریبا که عید قدیر بود که یه بخش دومی از سهام عدالت آزاد شد و دیگه داشت مثلا اون فشار عرضه شروع شد، دقیقا همراه شد و همگام شد با پایان بازار. به نظرم این یه اشتباه بود. یه سری اشتباهات دیگه هم اخیراً داره اتفاق میفته، داره اوضاع خیلی بدتر میکنه و همین نقد شوندگی که سوال برنامه شما داره ترسناک‌تر میکنه این قضیه رو. اون هم اینه که مثلا من میبینم که دیروز مثلا مجلس، فکر کنم آقای قاضی‌زاده، نامه‌ای زدن به آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و حالا مثلا یک سری دوستان و یک سری مجموعه ها رو که حقوق خیلی فروختن رو معرفی کردم به عنوان حالا احتمالاً کسایی که حالا مرتکبه مثلا
حالا من ده. اینو اجازه بدید اینو مجدد برمیگردیم روی این قضیه که ما چه وضعیتیه در این کشور. خب یکی میخواد سهامشو بفروشه، ما باید ده. سیستم ببینین ما موقعی که در یک کشور سیستم حاکم نباشه و دو تا چهار تاها در مسیر خودش حاکم نباشند، کسی باید بالا سر باشه، یک چوبی سر دستش باشه، با چوب بخواد اینو مدیریت بکنه. ببینید، و این معضلیه که در چند دهه اخیر باعث شده که ما در بسیاری از بره ها و در بسیاری از قسمت ها با موزر روبرو بشیم و کشور با چالش روبرو بشیم.
من یه تیه فقط توضیح میخوام بگم چه مشکلی این قضیه ایجاد میکنه. ببینید الان مثلا از یه تامین سرمایه خاص اسم اومده تو، حالا من چرا فرض میکنم نباید اسم میاریم، توی نامه ای که اومده، خب چه اتفاقی برای تامین سرمایه بزرگ ما میفته؟
بقیه لااقل فرار میکنه دیگه، نمیان دیگه. ببین حداقلش اینه، ما یه زمانی بحث درآمدهای بادآورده مطرح بود که مسئولین احساس خطر کردند. متوجه خدا من خدا رو شاکرم که واقعا اینو سریع متوجه شدن. اگر وارد این بحث درآمدهای بادآورده، آقا بادآورده نداریم، سیستم باشه کدوم بادآورده؟ مالیات ها رو با موقع پرداخت میکنن، تراکنش های بانکی رو با موقع کنترل میکنن، رصد میکنن، عملیات مالی و پولی درست در کشورها که میشه، کدوم بادآورده؟ پس نداریم سیستم. ببینید موقعی که اینا همه رو ما کنار هم میذاریم، میرسیم به این نکته که به جهت اینکه سیستم نداریم وارد این مسائل میشیم. و من خدا رو شاکرم که اون بحث درآمدهای بادآورده رو مسئولین عقب نشینی کردن. فعلا با دستور ریاست محترم قوه قضاییه درآمدهای بادآورده مسئولین رو، بخش خصوصی رو، سرمایه گذارا رو، دیگران رو وارد این بحث نکردن که این باعث نشه که خدای ناکرده سرمایه گذارانی که قرار پولشون رو وارد بازار سرمایه و یا صنعت کشور بکنن با این دغدغه روبرو بشن که نکنه یک روزی یک چنین چیزی هم برای آنها پیش بیاید و افراد ناکارشناسی وارد بشن و منابع درآمدی اینها رو زیر سوال ببرن. جناب آقای جعفری، ما از این طرف میبینیم که دولت دعوت کرد مردم رو، نقدینگیشون رو وارد بازار سرمایه کردن و یک رشد شدیدی رو ما در چه 4-5 ماه داشتیم، به گونه ای که دولت این رشد رو که میدید بلافاصله می اومد این دارا یکم و دارا دوم و سهام‌های دیگر رو وارد بازار میکرد که این شدت رو یک مقدار کمتر بکنه و نقدینگی رو بتونه جمع بکنه و این کار رو هم کرد. به جایی رسیدیم که بانک مرکزی اومد نرخ بهره بانکی رو در اون زمان به دلیل اینکه آورد روی 10% و سپرده گذاری در بانک ها مقرون به صرفه نبود به دلیل تورمی که در جامعه هست، باعث شد این سرمایه ها و سپرده های مردم از بانک ها خارج بشن و بانک ها در یک مرحله احساس خطر کردن خارج بشن و وارد بازار سرمایه بشه. مجدد داریم میبینیم که بانک مرکزی بحث افزایش نرخ بهره بانکی رو مطرح کرده و کرده و این باعث شده که یک بخش عمده ای از این سرمایه ها از بازار سرمایه خارج بشه، مجددا به سمت سپرده گذاری بشه. دیدگاهتون رو در این زمینه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید اتفاقی که ما در از زمستان سال قبل داشتیم در بخش هجوم در واقع سرمایه ها به بازار سرمایه، در واقع اونجایی تشدید شد که همونطوری که شما اشاره کردین، بانک مرکزی در اوایل بهار اقدام به کاهش نرخ بهره بین‌المللی کرد و این موضوع رو به صورت رسمی به عنوان دستاورد عملیات بازار باز اعلام کرد. ببینید عملیات بازار باز در کشور ما تقریبا برای اولین بار از سمت بانک مرکزی داشت استارت می‌خورد و خیلی ها فکر میکردن که دیگه با این انجام این عملیات ما هم مثل کشورهای توسعه یافته قراره به سمت نرخ بهره های پایین و تک رقمی حرکت کنیم. این سیگنال اشتباه، این حتی پول های هوشمند هم به نظر من دوچار خطای محاسباتی کرد، یعنی خیلی از حقوقی ها اومدن و حالا هم سهام بیشتری خریدن هم عرضه نکردن، چون گفتن که با این نرخ بهره پایین سهام بسیار جذابیت داره. اما به دلیل رشد قابل توجه بازار سرمایه و حالا حواشی که ایجاد شد و متهم کردن بورس به عنوان عامل افزایش نرخ تورم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انجام این هشدار به بانک مرکزی فشار آوردن و مجدد بانک مرکزی تصمیم گرفت، حالا این فشارها تاثیرگذار بود ولی مجموعه از عوامل باعث شد که حتی برای کنترل نرخ ارز بانک مرکزی مجددا اقدام به افزایش نرخ بهره کنه و به نظر من اونجا بود که استارت ما در واقع کاهش شتاب رشد بازار و بعدش ریزش بازار بورس رو داشتیم. ببینید ما این جمله‌ای که میشنوین از سمت مسئولین که نوسان ذات بازار، همه بازارها صعود و سقوط دارن، اینها همه درست، ولی مسئله اینه که این صعود و سقوط و شدتش توسط نهادهای حالا دولتی حاکمیتی ایجاد شد.
جناب آقای سعید، این چه سقوط و سعودیه؟ ساعت 9 صبح که بازار باز میشه 5% منفی، ساعت 10 5% مثبت، ساعت 11 5% منفی، ساعت 12 که میخواد بازار بشه باز دوباره یک سیستم
خب
دیگه.
این نوسانات نتیجه در واقع همون دخالت های مداوم بخش های دولتی و حاکمیتیه، یعنی از بانک مرکزی تا دخالت هایی که وزارت سهم در بخش قیمت گذاری کالاها در بورس کالا انجام میده، این هاست که نوسانات شدید و طبعا توی اون روند بلند مدت باعث سقوط بازار میشه.
سعید، یک سوال اینجا برای من پیش اومد. ببینین، کسی که از این رانت دخالت دولت در بازار سرمایه اطلاع داشته باشه، از اول بازار تا آخر بازار اگر تو زمانه خاص این خرید و فروش رو روی سهام انجام بده، آخر وقت فکر میکنم لااقل 15% سود رو ببره در یک روز اگر از این رانت اطلاعاتی خبر داشته باشه. چنین چیزی صحت داره یا نه؟
من خیلی رانتی که توی این معاملات هست و خیلی بالا نمی‌بینم اول وقت و آخر وقت. رانت اصلی توی همون قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بورس کالاست. یعنی اگه شما یک محاسبه خیلی ساده انجام بدید که ورقی که فولاد اومده که در بورس کالا حدود 30% پایین‌تر از ارزش واقعیش داره می‌فروشه، پایین‌تر از ارزش بازار، اون رانت انقدر بزرگه و ارزش بزرگه که در مقابل اعداد بازار سرمایه و حالا اینکه توی فلان تایم توی بازار اول وقت بخره و بالاتر بفروشه همون روز، خیلی ناچیزه. و هممون هم میدونیم که اون بخش، به نظر من پیشنهادم اینه که تمرکز در واقع جامعه رسانه‌ای ما باید این موضوع باشه که اون رانت عظیمی که توی بورس کالا هست تو جیب کی میره و قرار خرج چی بشه. از نظر بنده، یعنی حالا با توجه به اطلاعاتی که داریم، هممون میدونیم که اینها ما که حزب نداریم که بخوایم اعضای حزب برن حق اشتراک بدن که کاندیدای انتخاباتی از محل اشتراک سالانه حزب منابع انتخاباتیش تامین بشه، از محل همین قیمت گذاری دستوری کالا است. یعنی ما یه انتخاباتی در پیش داریم که این دعوای بزرگی که توی بورس کالا داره اتفاق میفته، این رانتی که ایجاد میشه، قرار تامین مالی، حالا نمیگیم فعالیت های دیگه، ولی کمترینش خرج انتخابات در بیاد. به نظر من تمرکز روی این موضوع خیلی مهمتر است.
خیلی خطرناکه بخوایم از جیب مردم و از فشار اقتصادی به مردم بخوایم چنین سرمایه‌ای رو تأمین بکنیم و این جای تأمل داره. سرکار خانم سعیدی، وضع اوضاع بازار امروز چطور بود؟
من می‌خواستم قبل از اینکه حالا برم سراغ بازار، فقط از آقای جعفری خواهش بکنم که در خصوص این رانت وزارت سمت و قیمت‌گذاری دستوری بخواد ما یکم توضیح بدین، چون شاید این موضوع رو بهش اشراف نداشته باشم. برای اطلاعاتشون ممنون میشم در این خصوص توضیح بدیم و بعد میریم سراغ بازار. مرسی.
ببینید، این رانتی که در بازار فولاد ما وجود داره، شما وقتی که به عنوان یه مصرف کننده عادی تشریف میبرید، میخواید مثلا یک، برای شما فرض کنید یه MDF ساز هستید، میخواید کابینت تولید کنید، تشریف میبرید بازار، میخواید ورق خریداری کنید. این ورق اونجا حالا کیلوی حدوداً مثلا 20,000 تومان هست. شما این ورق رو اگه بخواید از بورس کالا خریداری کنید، اونجا فولاد مارکت این ورق رو همونو داره 16,000 تومان و 15,000 تومان عرضه میکنه، اما به شما اینو نمیفروشن چون که شما باید در حجم بالا خریداری کنید. در نتیجه این بحث که قیمت گذاری دستوری رو به بهانه تامین منافع مصرف کنندگان مطرح میکنن اصلا موضوعیت نداره، چون این اتفاق نمیفته. شما به عنوان مصرف کننده باید بری از بازار آزاد به قیمت بازار بخری، اما اون کسی که بهش اجازه خرید دادن از فولاد مبارکه در بورس کالا، میاد هر کیلوگرم ورق رو در قیمت 16,000 15,000 تومان خریداری میکنه. این ماه به تفاوت یه رانت خیلی بزرگه، یعنی شاید ماهان هفتگیش حتی توی مقاطعی که حجم ارز بالاست به 1000 میلیارد تومان میرسه. خب این پول در واقع قراره اول نصیب چه کسانی میشه؟ و مسئله مهمتر این که این پول متعلق به سهامداران این شرکته، یعنی مالکین شرکته.
بس این که عادیه که آقای جناب سعیدی، جناب جعفری، این که عادیه، این که در مملکت ما هر روز داریم و میبینیم. اینا مسائلی نیست خب که مسئولین ما بخوان روی این قسمت بررسی بکنن. بحث خودرو رو تا چند وقت پیش داشتیم، بحث ارزم به حضور شما که سایر تولیدات کلانی که در کشور داره انجام میشه. بالاخره هر کسی باید، کسی که در این مملکت دارای پست و سمت و مسئولیتی هست باید بالاخره به این تناسب وضعیتی که داره حقوقاشون 10 میلیون تومانه. آخه با 10 میلیون تومان که نمیشه
حرفش رو... صحیحه. به نظر من یکی از برکات بزرگ شدن بازار سرمایه ما همینه که مردم دارن درگیر این مسائل میشن. شاید خیلی ها اینو موضوع اطلاع نداشته باشن.
البته شبکه مجازی به این کمک اومده ولی انقدر مسئولین پر رو هستن که به این موارد توجهی ندارن. جناب آقای دکتر عباس هوشی کارشناس بازار سرمایه و پول و سرمایه پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای هوشی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خدمت شما آقایون و شنونده‌های عزیز. اولا که من عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستم.
بله حسابدار رسمی هم هستین آقای دکتر.
حسابدار رسمی حساب و حالا یک اطلاعات هم از بازار حسب شغل حساب رسید.
خب آقای دکتر پیرو این بالاخره مسئولیت هایی که داریم و عضو جامعه حسابداران رسمی هستیم و اینو میدونم که مؤسسه حسابرسی شما بالاخره شرکت‌های بورسی رو در حال رسیدگی هست و گزارش حسابرسی ارائه می‌دهید. سوال من این است که آقای قالیباف امروز استعفا دادند.
بله.
آیا باید ایشون استعفاشون قبول بشه یا اینکه نه باید استعفاشون رو قبول کرد؟
بله ببینید شما اصلاً ببینید که نقشه رئیس سازمان بورس چیه؟
آقای دکتر اصلا نقشو بذارین کنار. من اینکه پستی رو ببینید آقای دکتر. آقای دکتر نه ببخشید آقای دکتر. ببینید شفاف صحبت بکنیم. موقعی که من میام پستی رو قبول میکنم، پستی رو قبول میکنم. 4 ماه 5 ماه توش وایستادم. با وجود معضلات و مشکلات فراوانی که از طریق بالا پایین به سیستم وارد میشه و هنوز این پست رو تا لحظه آخری که بالاخره میخواد فرو بریزه این سیستم، وای میستم و مدیریتش رو قبول میکنم، بعد تون لحظه آخر میام استعفا میدم. قابل قبول نیست آقای دکتر.
خب فرمایشات
بله بفرمایید خواهش میکنم.
ببینیم من حسب تجربه معلمی و حساب رسیم اکثر این آقای نمیشناسم، حساب رساشون بودم و بر اساس شناخت از عمل کردشونه. ببینیم اصلا بورس دولتی، بورس ما دو تا سالون محللیه برای این داستان ها. این که کی اونجا باشه، یه روز من گفتم آقا تو آبغالی باشه رفتی اونجا مستقل عمل کن، زیر حرف زور نرو. به من گفت آخه ببین تا زور سنبش چقدر پر زور باشه. شما یکی رو میزنین رئیس سازمان بورس، وزیر بهش میگه، وزرا میگن، نماینده ها میگن، اینا که یکی یا دوتا که آقا بالا سر ندارن که مستقل نمیتونن عمل کنه. هر کیه بیارین بعد از یه مدتی استعفا میده خداحافظ. اگر که کار بلد باشه بتونه کار بکنه تو مملکت.
بله.
ولی اونایی که کار بلد نیستن، عشق مقام دارن،
وای
زور باید از اونجا بیرون.
آره نه نه اونی که وای میستن و ادامه میدن مسئولیت
ادامه میده. اما ببینیم شما گیر ما اینه که ما بورس که درست بکنیم برای چی؟ اصلا بورس کالا درست شد زوباهن یه شرکت دولتی سهام دارش هم بیت‌المال. آهنی که تولید میکرد سطح سود اونجا در درصد قیمت فروش بود رو کل حساب کتاب زوباهن حدودا. سود فروش آهن تو بازار صد حدود 70% قیمت بود. اینا بورس کالا رو راه انداختن که بتونن بازار سیاه اول زوباهن، بعد فلزداد و بعد صنایع پتروشیمی کاهشش بدن. این فلسفه بورس بوده. اما جوری الان این بورس شده که این بورس ما شده محلل. شما الان اخیراً بحث قیر تلویزیون داداشانشون میداد دیگه، میارن در بورس کالا یه قیمت میذارن ولی قیمت بیرونش بیش از 50-60% تفاوت داره. آهن یه قیمت میخوره چون میگه عمده فروشی میکنه، ولی این آهن عمده بریم ببینید کیا میخرن این حواله ها رو.
آقای دکتر من اینجا
پس بنابراین شما اجازه بدین ریشه این که قالیباف بره کسی دیگه بیار. ببینید ریشه اینه که مملکت ما ادارش دست مدبساب دستندرکاران اقتصاد زیرزمینیه که از همین رانت و تفاوت ها به حساب ارتقا میکنه و اینه که آقا به حساب و کتاب و شفافیت حساب رسی اعتقادی نیست. آقایون دولتی های ما فقط بلدن بشنن بگن لنگش بود، اهل عمل نیستن.
خب این اشخاص اینا کیا هستن که هیچ کس نمیتونه اینها رو بازخواست بکنه؟ جناب آقای هوشی من اینجا سوال منم
من بهتون میگم شما بورس برای ورقه بردار باید بازار ساز داشته باشین، رجیستر مشخص. بیاییم بریم ببینیم این صندوق و سبد و اینا کی پشتشه داره بازار سازی میکنه. این میشه مال بورس بده. شما مگه ببینین آخرین زباهن که ببینین دوایل نمیدونم قرص فلان نیست که تو ناصر خسرو بذارن تو جیبشون بفروشن که تمام گذر. ببینین حساب رسی هم که بیاد اینا رو بنویسه که آقا این اختلاف هست اصلا عوضش بکنه. ببینید معاون وزیر صده حساب رسده میگه تو خیلی خوبی اما با مدیرای من تعامل نداری. حساب رسمش گفت مگه ما شوهر خواهر همی؟
مگر ما دیوان آقای دکتر مگر شما بالاخره به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت ها مسئولیت های مؤسسات حسابرسی در قانون مشخص؟ آیین رفتار آیین رفتارش خب ببین چرا اینا رو یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور با این همه اهن و تهنی که دارند به این نکته‌ای که شما الان می‌فرمایید که چنین تفاوت فاحشی است و در گزارشتون اشاره می‌کنید و این گزارش‌ها یک نسخه مطابق قانون دست این دستگاه نظارتی می‌رود، یعنی اینها
رسیدگی هم شده.
خب رسیدگی شده چرا پس به نتیجه نمی‌رسیم؟ سازمان
از مقامات بپرسید.
بله سازمان امور مالیاتی که داری دنبال تک تک خانه های خالی میگردی میخوایی 2 میلیون 3 میلیون تومان درآمد کسب بکنی با این همه کسری نیرویی که شما در سازمان امور مالیاتی دارید، این مواردی که در بازار سرمایه این اختلافاتی که داره اتفاق میفته هزاران هزار میلیارد تومان شما میتونید از این رانتی که دارن افراد از بازار سرمایه میبرن میتونید درآمد مالیاتی کسب کنید. لا
چه جوری میتونن درآمد
همین تفاوتی که شما میفرمایید با 50%
همه شرک. ببین اصلا کل شرکت های بورسی فعالیت تو بورس دست راست دست چپ همسایه دست راست همسایه دست چپش از مالیات معافه. همه جای دنیا سود سرمایه ایمش مونده مالیاته، اینجا نیست.
آی دکتر اون کسی که میاد از بازار بورس این کالا رو این آهن رو میخره با 50% زیر قیمت بالاخره این کالا رو داره میفروشه، این مشمول مالیات هست.
زیر زمینی نه این میشه 60% اقتصاد کشور داره درست. مالیات هم نمیده.
بله متشکرم آی دکتر از حضور شما در برنامه و ابراز نقطه نظراتتون. خیلی متشکرم جناب آقای عباس هوشی کارشناس بازار پول و سرمایه و استاد دانشگاه. بله جناب آقای جعفری سرکار خانم گزارشی قرار بود از وضعیت امروز بورس بفرمایید.
امروز بازار سرمایه در حالی به کار خودش پایان داد که شاخص کل در مدار 1,150,611 واحد متوقف شد، اما برخلاف روزهای گذشته روند شاخص مثبت.
ببخشید جسارتاً من بین کلامتون میام به خاطر که شنوندگان عزیز موضوع رو در جریان باشن، تا ساعت 10 صبح تمام تابلوها قرمز بود، یک دفعه 10 و چند دقیقه تابلوها سبز شد. حالا نمیدونم آیا مسئولین وردی خوندن که این مثبت شد یا نه. بفهم خواهش.
این سوال رو که کارشناس اگر جوابش بدن خیلی بهتر هستش. شاخص هموزنمون اما روند منفی داشته، 6463 واحد این شاخص منفی بوده. این در حالیه که روز گذشته شاخص ما 3% عقب نشینی کرده، یعنی ما 36000 واحد عقب نشینی شاخص رو داشتیم. ارزش معاملات امروز به 15000 میلیارد و 96 میلیون تومان رسیده. از خبرهای مهمم که استعفای آقای قالیباف اصل هستش از سمت ریاست سازمان بورس و اینکه حالا طی خبرهایی که من داشتم دیدم این احتمال داده میشه که با استعفایشون موافقت نشه.
خب بله من خواهشی که دارم مردم فشار رو لااقل تو شبکه‌های اجتماعی بیارن که استعفایشون پذیرفته نشود و لااقل پاسخگو باشن که چرا این وضعیت به اینجا رسیده. ما با مسئولین بورس به کرات تماس گرفتیم، همکاران ما متاسفانه پاسخگو نبودن و برخی از مدیران اعلام کردن که 10 روز اجازه مصاحبه ندارن طبق دستوری که صادر شده و با نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی مجلس تماس گرفتیم، مثل اینکه الان در جلسه ای هستن در ارتباط با بورس. قرار شد که تا ساعت 3:20 در اواخر برنامه امروز که جلسه تموم شد بتونیم از نتایجی که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مطرح شده و به نتیجه رسیده انشالله جویا بشیم و شما شنوندگان عزیز رو مطلع کنیم. جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، کارشناس بازار بورس و سرمایه، پشت خط هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همینطور مهمان برنامه و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، امروز شاخص به 1,150,000 و اندی رسید از 2,000,000 خورده ای.
بله.
شما برای کسانی که در بازار سرمایه گذاری کردن، ما بیشتر طرفمون کسایی هستن که آسیب دیدن از این بازار و کسایی هستن که از رانت اطلاعاتی و آشناییت کاملی از بازار سرمایه نداشتن و صرفا به دعوت مسئولین وارد این بازار شدن. پیشنهادتون چی است؟ آیا ما باید مردم رو دعوت کنیم که باشند یا به خاطر اینکه ضرر بیشتری نکنند تصمیم دیگری بگیرند؟
خدمت شما عرض کنم که واقعیتش پیشنهاد زیاد هست. به هر حال توی یک برنامه شاید یک ساعت دو ساعته نشه پیشنهادات رو برای بهبود بازار ارائه کرد، ولی این چیزی که الان مشخصه اینه که بازار سرمایه توی وضعیت فعلی به یک نقطه در اکثر سهم ها به یک نقطه ارزندگی رسیدن و واقعیتش اینه که اگر ما شاهد بهبود اوضاع سیاسی باشیم در آینده، بازار سرمایه میتونه بهترین بازار برای سرمایه گذاری برای پولای خرد و پراکنده باشه.
یعنی تحریما کمی کم شود آقای دکتر، منظورتون اینه یا
بحث دولت؟ بله. بله، هم بحث اوضاع سیاسی بین المللمون که حتما تاثیرگذار مثبت خواهد بود به خاطر کاهش محدودیت های ناشی از تحریم، و هم اوضاع سیاسی داخل به لحاظ خدمت شما عرض کنم تغییر تحولاتی که در آینده پیش میاد احتمال داره که تأثیر مثبت توی حالا برنامه‌های اقتصادی آتی داشته باشه. بنابراین ما فکر میکنیم که الان بازار سرمایه خیلی ریسک زیادی بابت افت نخواهد داشت، حداقل توی یک بازه یک ماه، به خاطر این ریزش هایی که جدیداً ما شاهدش بودیم و بازار به نظر میرسه که ما دوره رشد اندکی رو داشته باشیم. حالا باید منتظرمون محرک های جدید سیاسی اقتصادی بیاد به هر حال مطرح بشه و از اون به بعد روند بازار و جهت بازار رو پیش بینی بکنیم.
آقای دکتر، اعتماد مردم رو چطوری برگردونیم؟ ما
بله، یک چالشی هستیم. ببینید واقعا اعتماد و هر حال مهمترین بچه سرمایه گذاری، بحث امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اعتماد بین سرمایه گذارا هست. بالاخره بازار سرمایه دو روی یک سکه داره، یک روش امنیت سرمایه گذاری، یک روش تأمین مالیه. ولی ما متاسفانه با توجه به تصمیمات ناپخته‌ای که طول حداقل این یک سال گذشته گرفته شده عمدتاً و شاهد فرود و افت و خیزهای خیلی شدید و معناداری بودیم، این اعتماد خب خیلی خدشه بهش وارد شده. حالا چه به لحاظ این که دعوتی صورت گرفت و حمایت مناسبی انجام نشد، حالا چه به لحاظ که این دعوت خیلی پشتوانه بسترهای مناسب و خدمت شما عرض کنم که زیرساختهای مناسب برای این دعوت به وجود نیامد، و همینطور به لحاظ اینکه دولت متاسفانه وسطای راهی که دعوت کرده بود از تمام تعهدات و خدمت شما عرض کنم که حالا کارهایی که میتونه انجام بده شونه خالی کرد و تقریبا مردم رو توی زمین و آسمان نگهش و خیلی ها دچار ضرر و زیان و آسیبای خیلی شدیدی شده.
بله آقای دکتر، ببینین یک زمانی هست من به عنوان سرمایه گذار خودم وارد بازار سرمایه میشم، میگم که